بسم الله الرحمن الرحیم و یمکن ان یجاب عن الاخیر اینجا بود دیگه که ان الامر تدریجی الوجود بالذات که زمان المتصل ما و کم و مبی کل حرکت القدیه لیس له بقاء حتی یخراج فی بقاء الى سبب. در ختمه مطلب اشکالی که بر این مسئله وارد شده بود این بود که نسبت به حقیقت واجب الوجود ایراد شده بود که اگر واجب الوجود را ما وجودی بدانیم که عدم برای او ممتنع باشد، پس بنابراین زمان هم واجب الوجود است، چون فرض وجود زمان نه عدم لاحق را میپذیرد و نه عدم سابق را میپذیرد. سابق بر وجود، وقتی که یک وجودی عدم سابق را نتوانست بپذیرد، یعنی نفس تصور عدم سابق بر وجود خودش مسابق با سبق زمانی بر وجود است و خودش موجب ثبوت زمان، و همینطور نفس تصور عدم لاحق بر وجود خودش موجب ثبوت زمان بعد از انتهاست، پس منابراین نفس تصور عدم خودش مثبت برای زمان. و وقتی که زمان نه عدم سابق را توانست بپذیرد، عدم سابق بر وجود نه عدم لاحق بر وجود را، این وجود برای او در اون مرتبه وجود بالذات خواهد شد، و وجود بالذات همون عبارت و نقای از واجب و وجود است. پس بنابراین لازمش این است که تغییر و تبدل از اون جایی که ذاتی زمان است در ذات واجب پیش بیاد. این اشکالی که در مسئله اخیر در اون در زمان این مسئله را مطرح کرده بودم. پس بنابراین همونطوری که پس به روی این جهت احتیاج به علت، همونطوری که در اصل خود زمان در اصل خود وجود احتیاجی به علت دارد، لذا در بقایش هم اون احتیاجی به علت دارد. پس منابراین وقتی که بقای زمان نیازی به علت نداشت به جهت واجب وجود بودن، این مساوی است بر این که وجود ابتدایی او هم بی نیاز از علت است، ولا معنی بالواجب وجود الا هذا. این اشکالی بود که مطرح شد. جوابی که از این مسئله مرحوم آخوند میدن این است که مسئله به طور کلی در مسئله زمان که عبارت است از وجود تدریجی الحصول، این در اینجا اصلا به طور کلی بقا ندارد تا اینکه شما بگید این شی در بقا خودش محتاج به علت نیست، پس بنابراین در حدوث خودش هم محتاج به علت نباید باشه، زیرا حدوث این مساوی است با بقای او، یعنی وقتی که همین که زمان حادث شد، پس بنابراین بقا هم به تبع حدوث زمان استمرار پیدا خواهد کرد. پس وقتی که بقا احتیاجی به علت نداشته باشه طبق اشکالی که شده، پس حدوث او هم احتیاجی به علت ندارد و واجب وجود همین خواهد شد. ایشون می‌فرمایند که اتفاقا مسئله زمان که عبارت است از یک مسئله تدریجی و حصول مثل حرکت میماند. چطور حرکت؟ حرکت قطعیه، نه حرکت توسطیه، چون این مسئله روشن رفقا میدونن که در حرکت توسطیه این ابتدا و انتها به عنوان یک واحد در اینجا مد نظره. یعنی ما وقتی که نگاه میکنیم به حرکت توسطی که یک نقطه شروع میشه، یک نقطه کمی، اون متحرک شروع به حرکت میکنه و به واسطه تغییر وضعی که میدهد ما اسم او را حرکت میگذاریم. الان در اینجا این شی در این نقطه قرار دارد، الان وضع او اقتضا میکند که خصوصیات جهات تعلیمیه او در یک همچنین موقفی به یک همچین شکلی قرار بگیره. وقتی این را حرکت میدیم در اینجا، این خصوصیات تغییر پیدا میکند و در نقطه دیگر قرار میگیرد، و وقتی باز حرکت پیدا میکند میاد اینجا، این کاغذ خصوصیات وضعیه او تغییر پیدا میکند و از این تغییرات مکرر شیئی متولد میشود به نام حرکت. این حرکت عبارت است از یک وجودی که یه مبدعی دارد و یک منتهایی دارد. اینو به حرکت توسطی میگن. یعنی وقتی که ما میگوییم که حرکت انجام شد، منظور ما یک جهت استقلالی است به یک وجودی که اون وجود غیر از متحرک است. شما وقتی که میگید یک ماشین از قم حرکت کرد آمد به تهران، ماشین که از قم به تهران تغییر پیدا نکرد، همون ماشین، همون لاستیک، همون صندلی، همون خصوصیاتش همچنان که در قم بود، اون خصوصیات با همون کیفیت الان در تهران هست. یک میل و یک گرم هم از اون ماشین کم نشده، درست شد؟ پس در اینجا چه قضیه اتفاق افتاد؟ ماشین قبلا در قم بود، در یک همچنین وضعیتی قرار داشت، الان ماشین در تهرانه، مسئله اتفاق افتاده، فقط جاش عوض شد. خب به تغییر جا شما حرکت میگی؟ این که حرکت نمیگی، مسافت هم که اون دخالتی در این اسم حرکت ندارد. بین قم و بین تهران یه مسافتی فرض بکنی که چند کیلومتره، اونم خب برای خودش حکم خاص رو خودش را داره. به 140 کیلومتر بین قم و تهران حرکت میگن؟ نه، چند میگن؟ میگن آقا فاصله بین قم و تهران چقدره؟ میگن 140 کیلومتر. خب اینا که حرکت میگن. پس اینی که شما میگید که حرکت کرد ماشین از قم و به تهران رسید، منظورتون چیست؟ و حالا که به تهران رسیده باز میگید چی؟ ماشین حرکت کرد. نمیگید ماشین در جای خودش ثابت بود، بعد یه مرتبه تبدل اوضاع براش پیدا شد، این وجود در تهران حاصل شد. نه، یک امری در خارج محقق شد غیر از خود ماشین، چون خود ماشین الان همونه، هیچ عوض نشده، و غیر از خود این کم که باز کم در اونجا به جای خودشه، چیزی تغییر نشده. این حرکت عبارت است از مجموعه تبدل اوضاعی که ابتدایی دارد و انتهایی دارد. اون مجموعه ها را که در کنار هم قرار دادید، در سلک یک نخ تسبیح کردید، به اسم او را گذاشتید حرکت. میگید ماشین حرکت کرد و به تهران رسید. میگید چه مدت این حرکت طول کشید؟ میگید یک ساعت. این یک ساعت مجموعه تبدل اوضاعی است که برای ماشین پیدا شده. الان این چرخ‌ها در این نقطه قرار گرفتن، بعد چرخ‌ها در یک سمت دیگر، بعد در یک سمت دیگر. مجموعه این اوضاعی را که برای این سیاره و وسیله پیدا شده شما در کنار هم قرار میدید، یه اسم کلی روش میگذارید، میگید حرکت یک ساعت طول کشید. این میشه حرکت توسطیه. در اینجا حرکت را اگر شما نگاه بکنید، این نظر حرکت میشه نظر چی؟ استقلالی. این حرکت مثل سایر اعراض، کم و کیف و اینها، برای خودش وجوده، وجود داره. همونطوری که ما عرضی داریم به عنوان کم، عرضی داریم به عنوان کیف، عرضی داریم به عنوان وزن، به عنوان جده، عین، مکان و همثال ذلك، یک عرضی داریم هم به عنوان حرکت. خب درست شد. این در اینجا نظر استقلالی است. به این نوع حرکت میگن حرکت توسطیه، یعنی حرکتی که در وسط قرار گرفته، بین مبتدا و بین منتها واقع شده. یه حرکت دوم داریم که ماهیت حرکته، اون حرکتی است که قائم به متحرک است و اون حرکت قابل رؤیت نیست، فقط اون متحرک است که شما او را میبینید، ولی خود حرکت را نمیبینید. شما غیر از ماشینی که از اونجا حرکت میکنه میاد و به اینجا، آیا حرکتی هم میبینید؟ شما اون چه که میبینید سیاره است و ماشینه، ماشینی که در اونجاست بعد این ماشین در اینجاست. خب این چه قضیه در اینجا حاصل شده؟ فقط وضع او در اینجا عوض شده، اسم اون وضع را حرکت می‌ذارید. در اینجا آیا می‌توانید روی حرکت نظر استقلالی کنید؟ این حرکت دیگه قائم به چیست؟ قائم متحرکه، که البته این رو ایشون بعدن میان میگن. اما اون چرا که در این رد این شبه من، یعنی دلیل بعدی را هم آمدم جزو دلیل اولی خواستم هر دو رو با هم یکی کنم، اون چرا که ایشون الان میان میگن عبارت از این است که حرکت عبارت از یک مسئله متدرج الحصول، یعنی حصولش حصول تدریجی است. چیزی که حصولش تدریجی است آیا میشه به او گفت امر مستمر و امر دائم و امر لاینقطع؟ نه دیگه، حرکت عبارت است از حدوث‌های پی در پی و متوالی، حدوثون 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 و هذا حرکتون، نه اینکه یه امر مستمر. وقتی کتاب از مطبع خارج میشه، نفس حدوث کتاب عبارت است از امری که وجودی که بعد از عدم این وجود متحقق شده و متشخص شده. اما وقتی که این کتاب طبع شد، دیگر با حدوثش متفاوت است. در اینجا احتیاج به علت مبقیه دارد، چون دیگه حدوث معنا نداره، حدوث حدوث ابتدایی است. یعنی یک خلق ابتداعا در خارج انجام میشه، اون خلق کتاب است، و بعد او احتیاج به علت موقعیه داره، در شرایط مناسب باید قرار بگیره، آفتاب بهش نخوره، نمیدونم نم بهش سرایت نکنه، آب نباید بخوره، درست باید مطالعه بشه. بعد کتاب اینجوری برمیدارن چی میکنن؟ نه، اون شرایط موقعیه برای مطالعه باید حاصل بشه تا اینکه این علت موقعیه. ولی حرکت اینجا نیست، حرکت عبارت از حدوث متوالی، و شیئی که حدوث متوالی دارد آن علت بقاء او عین علت حدوث اوست. دیگه علت بقا نمیخوام تا اینکه بگید حالا که حرکت حادث شد، پس در وجودش احتیاج به علت مبقی ندارد. وقتی که احتیاج به علت مبقی نداشت، پس احتیاج به علت حدوث هم ندارد، چون حدوث او مساوی با بقاء او. نخیر، همونطوری که یک حرکتی در هر لحظه احتیاج به حدوث دارد، وقتی ماشین از اینجا میخواد بیاد اینجا، در همون استارتی که ماشین میخواد بزنه احتیاجی به راننده و احتیاج به بنزین داره. یک متر که میاد جلو باز احتیاج به بنزین مجدد داره. اون بنزین اول برای یک متر نمیتواند او را به متر دوم سوق بدهد، باید بنزین مجدد بیاد در کاربرات تا اون را برای متر دوم، بنزین مجدد برای متر سوم، بنزین مجدد برای چهارم تا اینکه به تهران برسه. پس هر حرکتی همونطوری که در هر لحظه او حدوثان متجددان یفرق هذا الحدوث مع الاخیر و مع القدیم، زمان هم عبارت است از لحظاتی که هر لحظه او یک حدوث است. پس اصلا در زمان بقا معنا ندارد تا اون بقا بی نیاز از علت باشه، و بی نیازی از علت در بقا مساویه با بی نیازی علت در حدوثش باشه، همونطوری که در اشکال مطرح شده. پس بنابراین در اینجا این مسئله با واجب الوجود فرق کرد. واجب الوجود آن است که نه در حدوث و نه در بقا بی نیاز از علت باشه، ولی زمان محتاج به علت است در هر وقتی. پس این چی شد؟ مسئله به این کیفیت چی شد؟ یعنی مسئله منتفی شد. ایشون میفرمایند که ما جواب دیگری برای این قضیه داریم، همون جوابی که من در ضمن مسئله مطرح کردم، و اون این که اصلا ما به حرکت به دو نظر میتونیم نگاه کنیم. یعنی در حرکت قطعیه در به زمان به دو جهت میتونیم نگاه کنیم. زمان اصلا وجودی ندارد، زمان غیر از آن متکمم خودش، یعنی اون چیزی که حرکت میکند و زمان را به وجود میارد، چیزی نیست، و آن متحرک احتیاجی به علت دارد. پس زمان احتیاجی به علت دارد از این ناحیه. شما یه وقتی نسبت به زمان به نظر حرکت توسطی نگاه میکنید، میگید ساعت 4 تا ساعت 5، میگید آقا ساعت 4 تا ساعت 5 شما کجا بودید؟ میگید من فرضون در مدرسه بودم. بین ساعت 4 و ساعت 5 رو یک ساعت در نظر میگیرید، این میشه زمان و حرکت چی؟ توسطیه. یعنی یک فاصله ای که یه مبدعی دارد و یک منتهایی دارد. در اینجا نگاهی که شما به زمان میکنید، این خارج از حقیقت زمان است. این معنا معنای استقلالی است. ولی زمانی که حقیقت زمان را تشکیل میدهد، این زمان خودش وجود خارجی ندارد. یعنی عرضی است که قائم به متکمن اوست، به آن شیء است که زمان وابسته به اوست. تا چیزی در خارج نباشد، آیا وجود زمان هم قابل تصوره؟ تا یک شیئی که زمان بر او بار بشه در عالم اعیان نباشد، آیا میشه زمان را تصور کرد؟ تا موجود مادی نباشه، موجودات و مجردات و مجردات و عوالم نورانی و عقلانی و امثال ذلک، اینها دیگه خب جز مبدعات هستن، به اینها زمان ندارن. تا یک شیء مادی در خارج نباشد که شما نمیتوانید برای زمان تصور چیزی تصور کنید. درست زمان وجودش وجود عالی است و وجود عالی وجودش قائم به غیر است. معنای ابتداییت و انتهاییت این قائم به چیست؟ قائم به اون شیء است که از ابتدای رسل حرکت میکند و انتها او به چیه؟ به کوفه است. وقتی میگیم سرتم من البصره الی الکوفه، این معنای ابتداییت منتهی و مخفی در سرتوز و در بصره است. یعنی بین سرتو و بین بصره یه علاقه و ارتباط مخفی وجود دارد که از این ارتباط مخفی ابتداییت انتزاع میشه. و بین سرتو و بین کوفه یه ارتباطی وجود دارد که از آن ارتباط یک انتهاییت انتزاع میشه. آن ابتداییت و آن انتهاییت عبارت از من و الا. پس من و الا خودشون معنای استقلالی ندارند تا اینکه بخواد بهش نظر بشه. اما اگر شما بخواهید به همین من معنای استقلالی بدید، بگید من برای ابتدای غایت است، الا برای ادا غایت، این من دیگه از معنای حقیقی خودش خارج شد، معنای اسمی پیدا کرد. لذا می توانید بگید من مبتدا لابتدای غایت خبرش، الا مبتدا لانتهای غایت خبرش. مبتدا باید اسم باشه، پس من و الا در اینجا اسم واقع شدن. چرا اسم واقع شدن؟ چون از معنای خودشون خارج شدن. شما الان میگید من لابتدای غایت، الان یک جمله است، جمله نیست، جمله ایست که ترکیب شده از ابتدا و مبتدا و خبرش، در حالی که من حرفه. در اینجا نظر به من نظر چیست؟ نظر استقلالی. پس بنابراین زمان عبارت است از یک عرضی که وجودش در متکمنه. وقتی چیزی وجودش در متکمن شد، یعنی اون چیزی که زمان به او تعلق میگیرد، چطور شما در اینجا نظر استقلالی به زمان میکنید و او را واجب الوجود به حساب میرید؟ اگر قرار واجب الوجودی باشه، اون متکمنه، یعنی اونی که زمان بهش تعلق گرفته. پس زمان عبارت است از وجود ضعیفی که همون معنای حرفیت و معنای عالیت را دارد. اگر بخواید به حقیقتش نگاه کنید، اگر بخواید به زمان به عنوان حرکت توسطی نگاه بکنید، اون از معنای خودش خارج شده، یعنی اون دیگه معنای به اصطلاح حقیقی خودش ندارد. میگید زمان بین 4 تا 5، زمان بین 8 تا 9، زمان 1 ماه، زمان 1 سال، زمان 1 روز. این زمان یک روز عبارت میشه از یک امر اعتباری که شما یک ابتدا و یک انتهایی برای تصور کردید، بدونی که اصلا وجود خارجی داشته باشه، بدونی که اصلا این وجود قابل تصوری داشته باشه. مثل کیف، کیف بالاخره وجودی داره. شما الان این در اینجا سفید میبینید، این در اینجا سیاه میبینید، این در اینجا قرمز میبینید. کیف یک وجود خارجی است، چند یک وجود خارجی است. الان شما ابتدا و انتهایی رو برای این دارید میبینید. این الان میبینید در اینجا فرض کنیم 25 سانتی یا در اینجا 30 سانتی طول کتاب، عرض کتاب، حجم کتاب، اینا همه قابل تصور. ولی زمان عبارت از دیگه لذا خود مرحوم آخونده میگن زمان عبارت از عف مراتب وجود که این عارض بر متکمل میشه و حقیقتش وجودش به وجود متکممه. یعنی خودش بی حد نفسه وجود استقلالی خارجی نداره، مثل کم و مثل کیف و مثل وضع و مثل ارتباط و حالا اضافه و اینها. حالا اضافه باز کمتره، باز کم و کیف و اینها وجودشون استقلال بیشتری داره و قابل تصور بهتری هست، مثل خود موضوعات خودشون، مثل جواهر در اینجا به اصطلاح میمونن. ولی زمان اصلا این نیست، مثل معنای حرفی در من و الا سرت من البصره. شما وقتی میگید سرت من البصره الى الکوفه، فورا مخاطب یه معنای ابتدایت میاد تو ذهنش، معنای ابتدایت، ولی اون معنای ابتداییت را نمیتواند از من بفهمه، چون من معنای ابتداییت نداره. من یعنی از، و از یعنی چی؟ من وقتی ابتداییت را میرساند که قبل و بعدش دو تا کلمه باشن. پس ابتداییت من که همون حقیقت معنای من است، با توجه به کلمات قبل و بعد ظهور پیدا می کند، ولی خود من به تنهایی معنای ابتداییت ندارد. اگر من معنای ابتداییت داشته باشه میشه اس. لذا میگید من لابتداء الغایه، الى لانتهاء الغایه. در اینجا معنا، معنای ابتداییت رو به من دادید، ولی من دیگه در حقیقت خودش استعمال نشده. من اگر بخواد ابتدا را بدهد، عبد اگر بخواهد معنای عبودیت را داشته باشد، در صورتی است که ما از شما، از شخص عبودیت را که اون جنبه ربطی با معبود است بفهمید. اون معنا معنای مرآتیته. اگر شخص بخواهد اون حالت را به خود دست، من دعا کردم که این مریض شفا پیدا کرد، این دیگه در اینجا عبد نیست. من این کار را کردم که این عمل انجام شد، من این حمد را خوندم و این مریض شفا پیدا کرد. این عجب مقامی داری، این دیگه نه دیگه، خراب شد، خراب کرد، تأکید خودشو داد. وقتی حمد خوند و شما در وجناتش دیدید که به خود نگرفت، این جنبه مرآتیت و عبد رو داره. وقتی حمد رو خوند و به خود گرفت، این شد معنای من هازال اطلاف قایه، قایه قایه و الال ایدان. این ها درست شد. پس معنای از رسول الله چرا عبودیت فهمیده میشد؟ چون رسول الله شب القمر میکرد ولی به خود نمیگرفت. امیرالمومنین چرا عبد بود؟ چون امیرالمومنین رد و شمس میکرد، به خود نمیگرفت. اگر امیرالمومنین رد و شمس رو به خود بگیره، که در اونجا عبد نیست، اون میشه مثل مرتضا، این تاریخ قوی تر. حالا مرتضا رد و شمس نمیتونه بکنه، حالا قطار رو نگه میداره، طایره رو فلان میکنه، چیکار میکنه، ولی این چیه؟ این عبد نیست. من این کار را کردم، بیاید نگاه کنید به من، یا این میشه چی؟ میشه معنی استقلالی. درست شد؟ این که این مباحث درد بخورا، این مباحثی که جدی، این مباحث مباحث مهمیه، اینی که مقام آخوند اینجا مطرح میکنه اینها رو، اینها انسان باید این مطالعه فلسفی را بر مواضع سلوکی خودش باید منطبق کنه. بی خود این حرفا رو آخوند نمیزنه. البته ما انشاءالله فردا گفتم یه بحثای خارج از این بحثی داریم، حالا اگر رسیدی فردا نمیدید. درست شد؟ خب با توجه به این قضیه دیگه زمان اصلا وجود خارجی نداره که باید وجود بشه. هرچه هست عبارت از همون متکمل و زمان در ضمن او متقی خواهد شد. و یا امکن ان یجا و ان الاخیر، از همون اشکال اخیر این تا جواب بدیم، به ان الامر تدریجی الوجود به ذات، اون امری که تدریج وجود ذات هم مثل زمان متصل یا مثل حرکت و مایت کم و موبه، اونی که کم پیدا می کند به واسطه زمان مثل حرکت قطعیه، اون حرکتی که یک ساعت طول می کشه از یک جا به یک جای دیگه، لیس له بقا، اون حرکت بغض این بقا ندارد، این زمان حتی یحتاج فی بقای لا سبب، تا اینکه در بقایش احتیاج به سبب داشته باشه. و شما بگید چون بقایش احتیاج به سبب ندارد، پس حدوثش هم احتیاج به سبب ندارد، پس میشه واجب الوجود. بل زمان و تحققی، زمان تحقق این امور تدریجی مثل زمان، به عینه لیس الا زمان حدوثه، این همون زمان حدوثه، هی حدوثه، هی حدوث تکرار میشه، شما اسمشو بقا میذارید. و هوا ما سیه حدث و ذاتو، اون چیزیست که از اونهاییست که ذاتش حادث میشه و هویت اتصالش بدا میشه شیعن فشیعن، کم 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 اینه سوا آنکان از متناهیت و اتصال. حالا میخواد این به اصطلاح ذات و هویت اتصالیه متناهیت و اتصال باشه، بالاخره به یه جای برسه این مدتش، مثل حرکت مستقیمه عنصریه، حرکات مستقیمه عناصر اربعه که از یک جا شروع میشه و به جای دیگه ختم میشه. مثل اینکه من اینو از اینجا برمیدارم به اینجا میذارم، خب این از یک جا شروع شد و به جای دیگه ختم شد. یا اینکه غیر متناهی اتصال میشه کدورات الاکریه، مثل دورات کروی، کرات عرشیه، یعنی کرات به اصطلاح، یعنی عرش، نه عرش سماوی، عرش عرضی، مانند دوراتی که این میشود که کرات آسمانی دورات رو دارن که دائما در حال چی هستن؟ دائما در حال حرکت هستن و متناهی الاتصال نیستن. یعنی همین حرکت هایی که دائما داره انجام میشه و بدون این که به یه جای برسه ختم بشه، یعنی کم در یه جا قطع بشه، مثل اینها. تمام اینها چیز، تمام اینها، اینها امور شیئن فشیئنه، حدوثش شیئن فشیئنه و بقا ندارد. فاذا کانت اوقاتون، اوقات بقایشه، وقتی که اوقات بقایشه به اینها همون اوقات حدوث باشن، به معنا ان لا بقا له فی الحقیقه، بقایی برای این شیء نیست مگر تدرج در حصول، همین پی حصولش متدرجه، حصولش دفعی نیست، اول باید یک حدوثی منعدم بشه تا بعد حدوث لاحق بیاد به جای او بگیره، باز او منعدم بشه، باز حدوث لاحق بیاد به جای او بگیره، هی ثانیه ها یکی پس از دیگری بیاد تا مثل همون حرکت جوهریه. و انتظار فی اصل کن فلا یسأل قائل، دیگه نمیتونه شخصی بگه ان زمان فی بقایی، زمان در بقایش آیا محتاج به علت است یا مستغنی از علت است، دیگه نمیتونه رفت بزنی. وقتی که بگیم که محتاج به علت، مستغنی از محتاج به علت، پس بنابراین چطور ممکنه که این شیئی که بقایش واجب هست احتیاج به علت داشته باشه؟ وقتی که بقایش واجب شد میشه مستغنی از علت، مستغنی از علت موجب مستغنی از حدوث هم هست، پس بنابراین این با واجب وجود یکی شد. پس اصلا به طور کلی در این جوابی که مرحوم آخوند میدن ما بقایی نداریم تا اینکه بگیم آیا احتیاج به علت داریم بقا یا نداره، احتیاج به حدوث داره، حدوث هم احتیاج به علت، یه اشکال باید داره، این اشکال هم ولنا ایزن و چون آخر، ما اشکال دیگره میدیم که اصلا بگیم آه اصلا زمان معنای حرفی است، شما داری سری که میتراشید و چون آخر فی حد اساس شبهت المذکوره و هو این است که ان وجود زمان و حرکت متکممت به، وجود زمان و حرکتی که متکمم است به اون زمان، حرکتی که کم میپذیرد یا کم برمیدارد به واسطه اون زمان، لیسه که وجود غیر من الاعراض، این وجود این عرض مثل سایر وجود اعراضی که استقلال دارن نیست، مثل کیف و اینها.
که بقا رو نفی کردن نسبت به زمان جواب میتونه باشه، چون خب خیلی از مثلا شاید موجودات یا وجودات باشن که اینها بقا دارن منتها علت موقعی، علت موقعی یعنی غیر از علت موقعی، خب علت موقعی هم براشون از این علت محتاج هستن،
باشه منتها ما در مورد زمان اینو میگیم،
این رو ما نمیتونیم نتیجه بگیم که حالا بقا نداره پس
علت هم نداره، نه ما اینو نه، اشکالی که شده اینه، میگن آیا زمان حادث است یا حادث نیست، میگیم حادثه، میگن که این حدوثش آیا احتیاج به علت داره یا نداره، اینو میگیم. وقتی این در اینجا میگیم احتیاج به علت داره، اینا میگن احتیاج به علت نداره، چرا؟ به خاطر اینکه نفس حدوث زمان همون علت برای بقا میشه، یعنی دیگه بقاء زمان چون واجب است، حالا که حادث شده چون واجب است و واجب احتیاج به علت نداره، وقتی که احتیاج به علت نداشت چون حدوثش موجب و پس حدوثش هم احتیاج به علت نداره، از این با بردو حدوث زمان موجب بقاء اوست، بقاء او چون واجب است احتیاج به علت ندارد، پس بنابراین حدوثش هم احتیاج به علت نداره، پس میشه واجب الوجود. ولی در اشیاء دیگه نه، این الان حدوثش احتیاج به علت داره، بقایش هم احتیاج به علت داره، دیگه واجب وجود نیست، بقایش احتیاج به علت داره، یکی حواسه که نمیدونم وجود شرایط مناسبه و این سایر چیزهایی که ماهیت که برای اینا ماهیت متحصل است. از الحرکت و به ماهی حرکت، خود حرکت وجودش لیس حقیقت ها و معناها، حقیقت و معنای حرکت نیست مگر طلب شیء از کمالات و اشتیاق به او، این که شیء به دنبال کمال بره، اون اشتیاق به سوی کمال رو بهش میگن حرکت، ولی همونطوری که هست در خارج چیزی انجام نشده. یعنی ماشینی که الان میخواد حرکت کنه بره به تهران، این ماشین اشتیاق به این غایت را داره. اون حالت اشتیاق او را حرکت میگن، اون حالت اشتیاقی که در این وجود داره. اون چه که در خارج انجام میگیره عبارت از اعراضه. اعراضم خودش یه وصفی است. الان این ماشین در اینجاست، بعدن این ماشین در اینجاست، عرض عوض شده، ولی حرکت کجاست؟ ما این عوض شدن را اسمش رو میذاریم حرکت. در حالی که دو عرضه، یه عرض در اینجا، یه شما الان در اینجا چهارزانو سید اولاد پیغمبر در اینجا چهارزانو نشسته داره به این مطالعه ما حالا درست غلط هر چی از چرند بکنه داره اینجا توجه میکنه. ایشون الان مثلا چند کیلو وزنشه؟ مثلا فرض میکنم 60 کیلو 70. در اینجا نشسته به حال چی؟ حالا شما بیستید، وقتی ایستادید آیا در اینجا میشید 75 کیلو؟ نه، همونی. بخوابید باز 75 کیلو هست یا 70 کیلو هست. بنشینید همونی. در سجده برید همونی. فقط اعراض عوض میشه. یعنی عرض الان در اینجا به حال تربع، بعدن شخص می ایسته در حال قیام، بعدن شخص در حال رکوع، بعدن شخص در حال چی؟ قزوینی که اینجا نیست. بعدن شخص در حال سجود. این در اینجا فقط اعراض تغییر پیدا میکنن. درست شد؟ خودی. حالا شما این تغییر اعراضش رو اسمش رو میدهید حرکت. میگید ها آیا استبالقاسم از حال تربع بلند شد به حال استقامت، حرکت کرد. چه حرکتی کردید شما؟ حرکتی نکردید. شما الان در حالی هستید بعد یه اینجوری شد عرضتون عوض شد، بعد دوباره رفت بالاتر. هر چی بره بالاتر عرض چی میشه؟ عرض میشه. وضع، منظورم وضع، وضع عوض میشه. درست شد؟ شما اسم اینو میذارید. پس حرکت چیزی نیست جز تغییر اوضاع. خیلی راحت. درست شد؟ اسم اون تغییر را میذارید چی؟ میذارید حرکت. و بعدم به تبع او چی؟ به تبع او زمان. و این عبارت طلب شی، طلب شی، شی به سمت کمال غایت بخواد چی؟ طلب کند و اشتیاق رو. ولی صدی شیعن به یالا، این حرکت یه شیعی به جدا نیست مستقلا. انما شیع، شیع ما یطلب و یشتاقل، شیع اونیست که طلب می شود به اشتیاق رو پیدا می کند. او یسلح لن یطلب و یشتاقل، یا صلاحیت دارد که طلب بشود و اشتیاق رو پیدا کند، در صورتی که حرکت حرکت استعدادیه باشه و هنوز انجام نشده، ولی می خواد اون به سمت اون طلب و اون شی میخواد حرکت کنه. لا ما یکون و ماهیت ها نفس طلب لشه، نه این که شی اونیست که ماهیتش خود طلب باشه و اشتیاق دور باشه. حرکت عبارت از خود طلب و طلب با شی دوتاست. شی طلب میکند، شی این خواست را دارد، اون خواستی که در شی است اسم او حرکت است. حرکت به سوی چی؟ اشتیاق به سوی یک مقصد و اشتیاق به سوی یک غایه. پس شیء با اشتیاق شیء دوتاست. اسم شیء عین خارجی هم و اسم اشتیاق او میشه حرکتون. و زمانو لیس الا مقدار. زمان چیه؟ مقدار طلب و اشتیاق و عدد اینها. اون مقدارشو میگن زمان. پس اینها عبارت است از اعراض غیر متحصله هستن. فهاتان الماهیتان، زمان و حرکت، مادامتا اخذا علا هازل و چندزی و مقتضاتی ما، مادامی که بهش نظر بشه به همین کیفیت که چیزی نیست جز حالت اشتیاق در شی، فلا یمکن الحکم علیه و عن شیء من هما کیفون کی به اصطلاح کیف نسبت الوجود الی من الضرورت. ولا نمیتونیم ما برش حکم کنیم به این که زمان یا حرکت کیفیت نسبت کیف نسبت وجود به اونها است، از ضرورت و لا ضرورت و دوام و لا دوام و انقطاع لا انقطاع. یعنی تا وقتی که به اونها نظر بشه این امر متحصل نیستن، تا اینکه بگیم آیا بر این حرکت ضرورت حاکم است یا لا ضرورت. که اگه ضرورت حاکم باشه بشه واجب الوجود، لا ضرورت حاکم باشه بشه ممکن، انقطاع حاکم است یا غیر انقطاع، دوام حاکم است. چرا؟ چون اصلا امر متحصل نیست. طلب شیء که یه امر متحصل نیست، این قائم به شیء. شیء اگر طلب داشته باشه بهش میگن حرکت، طلب نداشته باشه میشه ساکن. اصلا حرکت چیزی نیست تا اینکه شما بخواید حکم بهش بکنید که آیا این حرکت اصلا ضرورت داره یا نداره. شما اگر حرفی دارید در شی بزنید، اون شی ذرات اون شی هم چی ممکنه، ممکنه ذات بل هما فل اتصاف باز و نمود، این حرکت و زمان در اتصاف به ضرورت و لا ضرورت و دوام اینا، انما یکونان علی سبیل الاستدعاء و العرض، به خاطر اون متکمن و به خاطر اون شی اینها این وصل، یعنی وصل به عالم متعلقه. و لم تکونا ماخوذین علی هذا البلد، اگر ما به این زمان و حرکت به ذات خودش رو نگاه کنیم، به میگه این حرکت انجام شد، این تبدل انجام شد، تبدل و زمان به خود اونا نگاه کنی، فقط انسلخ خطا عن ذاته ما، پس اینها دیگه از ذاتی خودشون منسلخ میشن و معنای اسمی پیدا میکنن، دیگه معنای انطباعی و حرفی و عالی پیدا نمیکنن، پس بنابراین دیگه نمیشه شما حکم کنید به اینکه زمان ضرورت دارن، چون دیگه در اینجا معنای اسمی است. و صارت کل واحدت من هما شیعن آخر لوک موقع، هر کدام از حرکات زمان یه شیع دیگه میشن، مثل معنای من و الا، و براشون حکم دیگری غیر از اینها خواهد بود که ضرورت اینها باشه. و بعد ان استونف نظر فی ذاته، بعد از اینکه نظر دوباره در ذات او برگشت، یه از هر حکم و این حکمش استیناف پیدا شد، نظر در ذات اون به اصطلاح شیع، اون حکمش ظاهر میشه و کنون من اگه طبیعت من طبایع، و این که مشخص میشه این چه طبیعتی است از طبایع، آیا عرضه، آیا جوهره، آیا لازمه یا غیر لازمه. پس بنابراین وقتی که نظر بشه به اونها به عنوان اینی که این حقیقتشون چیه، اصلا هیچ حکمی بر نمیدارن. اگر نظر بشه به خود زمان، بعد حکم میشه برایشون که چه طبیعتی هست، آیا زمان جوهره یا زمان عرضه، یا این در اینجا نظر استقلالی شده نسبت به اینها، میگی نه زمان عرضه، ولی وقتی ذات خودش رو شما نگاه بکنید هیچ حکمی دیگه در اینجا نسبت به اون پیدا نمیشه، به خاطر اینکه اصلا وجود متحصلی ندارد جز اشتیاق به مبدعی که در متکمن و در اون شیء متحرک وجود دارد.